امیدوارم خدای عز و جل دلهای ما رو به انوار معرفتش و معرفت اولیاءش منور بفرماد و در این وقت سحر همه ما رو مشمول عنایات و توجهات خاصه حضرت بقیة الله الاعظم قرارمون بدهد. صلوات خط بفرماد. خب بنده هم خدا رو عاجزانه شاکرم که توفیق حضور در این جمع معنوی و روحانی شما رو من روزی فرمود و باز عاجزانه دعا میکنم که خدایا اون چه رو خودت مصلحت میدانی بر زبان بنده جاری بفرماد. حالا یه مطلب رو بیاری خدای عزوجل در خدمت شما شروع کنیم. همونطور که عنایت دارید یکی از تکالیفی رو که خدای سبحان از بندهاش خواسته است مسئله شکر نعمتهای اوست و حتی امر فرموده ما رو به این شکر گذاریم و در تعریف شکر همونطور که میدونید شکر به معنای قدردانی از نعمت است. شما در دعای شریف ابو حمزه در واقع در اون بخش پایانی دعا این عبارت رو داریم: اللهم انی کلما قلت قد تهیعت و تعبعت و قمت للصلاة بین یدیک و ناجیتک القیت علی نعاسا اذا انا صلیت و سلبتنی مناجاتک اذا ناجیت. ببینید خدایا هر وقت گفتم پا میشم میخوام بیام نمازی رو بجا بیارم با تو مناجاتی داشته باشم، دیدم یک خواب و چرتی من رو فرا گرفت، این توفیق ازم گرفته شد. حالا بعد در علت یابی این امام مواردی رو مطرح می کنند، مثلا او لعلک عن بابک طردتنی و عن خدمتک نهیتنی، خدا می شود من از در خونه دورم کردی نمی خوای من بیام. و بعد در ادامه می رسد او لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فحرمتنی، خدایا میشه منو دیدی من شکر گذار نعمتهای تو نیستم، منو محرومم کردی. حالا غرضم این عبارت بود. پس شکر خدا از ما خواسته. حالا از جمله نعمتهایی که خدای سبحان به ما روزی فرموده است نعمت این ماه مبارک است. پس خدای متعال قدردانی این نعمت رو از ما خواسته. حالا بنده میخوام انشاءالله در این چند شبی که در خدمت شما هستم نکاتی رو پیرامون قدردانی از این ماه خدمت شما عرض کنم، گرچه شاید این مطالب حقش این بود که از ابتدای ماه مطرح باشه، ولی از همین جا هم خدای سبحان روزی بکند انشاءالله بیشتر قدردان این ماه باشیم. شما در دعای 45 صحیفه در دعای وداع ماه مبارک ببینید یکی از عبارات امام سجاد در دعای وداع این عبارت هست که حالا پیشا پیش من این عبارت رو عرض کنم که ما گرفتار خسران زیاد نباشیم، لااقل کمتر این اضاعه رو داشته باشیم. ببینید امام در این عبارت این دارن: فلک الحمد و اقرارا بالاساءه و اعترافا بالاضاعه. خدایا من این عبارت اینو امام در وداع ماه مبارک بیان میکنن، خدایا من به بدی خودم در واقع اقرار دارم و به بدنم رفتار کردنم، اما و اعترفنا بالاضاعه، خدا من اعتراف دارم که ضایع کردم این ماه رو، یعنی قدر این ماه رو ندونستم. بالاضاعه. حالا بنده میخوام ببینیم که چه کار بکنیم که این اضاعه ما، ضایع کردن ما کمتر باشه. پس خیلی مهمه که انسان این نعمت رو قدردانی بکند و عرض کردم شکر یعنی قدردانی از این نعمت است. درست؟ بسیار خوب. حالا بعد میبینیم که در دعای 44 صحیفه سجادیه که دعای در وقت ورود ماه مبارک است، امام عباراتی دارن که توجه به اونها ما رو از این در واقع اضاعه برحذر می‌داره و به ما توفیق میداد که بیشتر قدردان این ماه باشیم. عبارت رو ببینید. اولا امام یکی از عبارات دعای 44 این است: اللهم انا اهل هذا الشهر الذي شرفتنا به و وفقتنا بمنك له. چقدر عبارت زیباست. خدایا ما اهل این ماهیم. حالا اهل رو براتون معنا میکنم که الذي شرفتنا به، ما رو شرافت دادی با این ماه، ما رو اهل این ماه قرار دادی، یعنی من توفیق پیدا کردم بشم اهل ماه مبارک. و وفقتنا به، و خدایا ما رو موفق داشتی که این ماه رو درک بکنیم. حالا اجازه من اول کلمه اهل و خدمت شما معنا بکنم. کلمه اهل یعنی چی؟ ببینید اهل رو شما همه با این کلمه زیاد آشنایید، اما در لغت این کلمه رو اینجوری معنا می کنن: هو الانس مع اختصاص و تعلق. اهل یعنی داشتن یک انس به ارتباط همراه با یک تعلق خاص. یعنی هر جا اگر انسان بین او و بین اون امری که وجود دارد یه انس برقرار شد، به یه تعلق خاص، انسان می شود اهل اون. مثلا شما میگید اهل البیت، اهل بیت نبوت. اهل بیت نبوت رو به کی میگن؟ آیا به اونایی که اهل خانه شخصی رسول اکرم بودن؟ نه، اونایی که یه انس و تعلقی با نبوت دارند. یا مثلا میگیم اهل کتاب و امثال این. حالا امام میفرماد خدا یا ما اهل ماه مبارکیم، یعنی خدا یا بین ما و این ماه یه انس وجود دارد، یه تعلق وجود دارد، ما شدیم اهل این ماه. حالا که اهلیم و این وابستگی در واقع برای ما وجود دارد، وقت انسان میخواد از این ماه که اهل اون شده قدردانی بکند. این یه عبارت. حالا و بعد در ادامه اون وقت عرض کردم امام چند خصوصیت رو برای این ماه مبارک بیان میکنن که حالا میخوام عرض بکنم. امام فرمان والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان شهر الصيام و شهر الاسلام و شهر الطهور و شهر التمهيس و شهر القيام. ببینید میخوام این عبارات رو انشالله در خدمتون بررسی کنیم. خدایا از جمله راه‌هایی که به سوی خودت قرار دادی که انسان میتواند سلوک به سوی تو داشته باشد، این ماه مبارک است. خب حالا این ماه چطور ماهیه؟ اولا امام میفرمان شهر سیام، ماه سیام است، و بعد شهر الاسلام تا این آخر. حالا امشب میخواییم سیام رو معنا کنیم. شهر سیام یعنی چی؟ خب ممکن شما بگید شهر سیام یعنی شهر روزه، ماه روزه، بله. اما چرا به روز صوم گفته شده است؟ کلمه صوم یعنی چی؟ کسی از برادران میتون معنا بکنه صوم یعنی چی؟ بله؟ نه. ببینید صوم در لغت اینجوری معنا میکنن، میفرمان، ببینید تعریفش رو، میفرمان که صوم از صوم هو الامساک و رفعه. صوم دو چیز دارد، امساک و رفعت. حالا امساک یعنی چی؟ امساک خب همطور که میدونید از ماده مسک هست و مسک به معنای بازداشتن همراه با نگهداری است. یعنی اگر انسان خودش از یه چیزی باز بداره و اون رو نگهداری بکند میشود امساک. بنابراین میفرمان این که قرآن هم میفرماد فقد استمسک بالعروة الوثقا، استمساک این است. حالا اما رفعتش مهم است. کلمه صوم به معنای فرمان بالا آمدن است. یه عبارت داریم میفرمان صام النهار، صام النهار یعنی روز، نه؟ صام النهار یعنی چی؟ یعنی روز بالا آمد. وقتی که خورشید بالا میاد میگن صام. پس این ماه فرمود ماه صیام است، یعنی ماه بالا آمدن. این ماه میخواد ما رو بالامون بیاره. شما در دعای ابو حمزه در اون بخش پایانی دعا عرض میکنیم خدایا و حد توزری ورفع درجتی وجعل ثواب مجلسی و ثواب منطقی و ثواب دعایی رضا که والجنه. خدایا حد توزری این اوزار، این گناهان من رو بریز، اما ورفع درجتی من رو بالام بیار. پس این ماه اگر بر ما بگذره و انسان بالا نیاد، با حقیقت این ماه همراه نشده. امام فرمودن این شهر سیام است، یعنی ماه بالا آمدن. این که عرض کردم اگر انسان این ماه رو نشناسه ممکنه ضرر بکنه و این ماه رو ضایع بکند، همینه. پس ما میباید یه محاسبه و مراقبه ای داشته باشیم. آیا این ماه هیچی منو بالا آورد؟ هیچ تغییری در من حاصل شد یا نشد؟ درست؟ خب حالا یه نکته اینجا عرض بکنم و یه سوال میخوام از خدمت شما داشته باشم. اگر بنده الان از شما سوال بکنم هدفی رو که قرآن برای قرار دادن روزه فرموده است چیه؟ این خدا چرا روزه رو برای ما قرار داد؟ میخواد ما به چی برسیم؟ بله؟ میفهمان تقوا. غیر از این کسی جوابی دارد؟ بله؟ اگر کسی جواب صحیح بده جایزه میدیم، واقعا یه جایزه بهش میدیم. ایشون میگن ثروتمندان به فکر فقرا باشن. تقوا دیگه چی؟ تهذیب نفس دیگه. ببینید من گفتم اینا همه شما میگید صحیحه، اما اونی که قرآن بیان کرده است، حالا اینایی که شما میفرمان درسته، اما اینا همه فواید روزه هست. اون هدف اصلی که قرآن برای او بیان کرده چیزی دیگه است. و میخوام یه نکته عرض کنم. این که شما فرمودید تقوا درسته، قرآن میگه کتب علیکم الصیام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. این تقوا مقدمه برای او هدف اصلی است. اینجا تقوا هدف نیست، هدف اصلی، بلکه برای رسیدن به اون غرض اصلی، رسیدن به تقوا اول گفته شده است. به خاطر همین دقت کنید، فرمود لعلکم تتقون، امید به این تقوا برسید، اگر رسیدید بعد به اون هدف اصلی برسید. خب حالا هدف اصلی چی شد؟ نه، خب این هدف اصلی رو یاد بگیرید. ببینید آیه 384 از سوره مبارکه بقره که همین آیه شریفه یا آیه 383 که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اما در پایان آیه 185 غرض اصلی روزه رو بیان کرده است. حالا ببینیم آیا ما تو این سالایی که از عمرمون گذشته تو این ماهای مبارکی روزه گرفتیم، آیا به این غرض اصلی روزه اصلا توجه داشتیم یا نه؟ حالا غرضی که قرآن بیان میکنه چیه؟ ببینید آخر آیه 185 میفرماد ولا یرید و بکم العسر ولتکمل العدت. حالا اینجا ولتکبر الله علی ما هداکم. ببینید این لامی که سر لتکبر الله آمده است، این لام لام تعلیله، یعنی علت روزه فقط در همین یک کلمه هست. پس انشاءالله از این به بعد اگر ازمون سوال کردن غرض اصلی که قرآن روزه رو برای او قرار داده چی هست، ولتکبر الله علی ما هداکم، دیگه اینایی که قبل شما فرمودید همه میشن در واقع هدف، در واقع اونی، یعنی یه معنا علتهای ابتدایی که ما برای به اون علت اصلی برسونم. خب حالا ولتکبر الله علی ما هداکم یعنی چی؟ یعنی خدای متعال خواسته انسان با روزه گرفتن مراعات کبریایی حق رو بکند. ولتکبر الله، ببینید تکبیر اون بزرگ داشته، ولتکبر الله یعنی انسان خدا رو بزرگ بشمارد و دستور خدای متعال رو بعد از این دیگه بزرگ بشمارد. ولی تو کبر الله علی ما حدا کن، در واقع این عبودیت و بندگی که خدا قرار داده است، این رو بزرگ بشماره، بالا بیاد، درست؟ خب حالا چجوری خدا رو ما بزرگ بشماریم؟ ولی تو کبر الله، انسان اگر به این لتو کبر الله رسید، برا او میشه ماه صیام، ماهی که او رو بالا آورده. صیام گفتی معنی رفعت است، بالا آمدنه، خودش رو بالا کشید است. حالا چه کار بکنیم؟ ببینید شما همتون با معنای تقوا آشنایی دیگه، نه؟ کلمه تقوا و اتقوا الله یعنی چی؟ بله؟ آفرین. ببینید تقوا از ماده وقایه معنی خودنگهداری است دیگه، نه؟ اتقوا الله رو برای من معنا بکنید. اتقوا الله یعنی چی؟ نه، تقوا کنید و نمیخواییم. اتقوا الله یه ترجمه بگید منم بفهمم. ایشون میگن ترس از خدا. شما دیگه چی دارید؟ بله؟ نه خود تقوای خدا. خب یعنی چی تقوای خدا؟ اتقوا الله یعنی از خدا نگهداری کنید، فعل امره. شما گفتید تقوا از ماده وقایه هست، نه؟ اتقوا الله یعنی از خدا نگهداری کنید. خب میگن خدا احتیاج به نگهداری دارد، خودش فرموده، اما مقصود از نگهداری خدا مثل ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما خدا رو یاری کردید، خدا شما رو یاری میکند، من چجوری خدا رو یاری بکنم؟ تا فنه اگر دین خدا رو یاری کردید، اگر پیامبر رو یاری کردید، اگر امام رو یاری کردید، میشه نصرت دین خدا، خدا رو یاری کردید. حالا این اتقوا الله هم فنه اگر شما از دستورات خدا نگهداری کردید، میشه نگهداری خدا، این میشه تقوا. پس به این آقا تقوا به معنای پرهیزکاری به معنای ترس نیست. اتقوا الله از این بعد انشاءالله اینجوری معنا کنید، یعنی از خدا نگهداری کنید. شما اگر دستوری خدا به ما داده، ما دیدیم این دستور رو عمل کردیم، میشه تقوا. حتی مستحبات، حتی مکروهات. پس ببینید چقدر زیبا شد، تقوا شد درجات. شما گاهی افرادی هستن فقط واجباتشون رو انجام میدن، یه مرتبه از تقواست. اما آیا این نافله هایی که خدا قرار داده، خدا بینا امر کرده یا نکرده؟ امر کرده. اگر من این نافله رو نخوندم، آیا این دستور خدا رو زمین مونده یا نمونده؟ نسبت به من رو زمین مونده، پس من نگهداری نکردم، پس این درجه از تقوا رو ندارم. شما الان میخواید نماز صبح بخونید، اگر قبل از نماز صبحتون یه دو رکعت نافله صبح خوندید، خب این دستور خدا رو عمل کردید. اگر نکردید، این مرتبه تقوا رو نداشتید، چون از این دستور نگهداری نکردید. اگر ببینید یه انسان، حتی میخوام بگم یه فعل مکروه رو که میدونی کار مکروه، انجام داد، این مرتبه از تقوا رو مراعات نکرده. حالا اگر کسی که خدا نکرده یه فعل حرام به جای آورد، که خب اون مسلم که دیگه تقوا رو مراعات نکرده. پس این میشود تقوا. بعد میشود ولت کبر الله، میشه خدا رو بزرگ داشته. شما میگید این دستور خداست، فرموده مثلا این کار رو انجام بده، نافله بخون، اگر نخونم رو زمین میمونه، این هدف روزه نیست. خدا میخواد ما در این ماه از دستورات او نگهداری و او رو بزرگ بشمریم. یعنی شخص روزدار میباید قبل از ماه و بعد از ماه او دیگه فرق بکند، برسه انسان به این بزرگ داشت الهی. پس این غرض اصلی از روزه رو قرآن ولتکبر الله میگد. حالا انشاءالله توضیح بیشتری راجع به این رو فردا شب عرض میکنم، چون میخوام یک تا توصیه خدمتون داشته باشم که در باقی مونده این ماه انشاءالله بهش بیشتر توجه بکنیم. خدمت شما که عرض کنم، چند تا توصیه رو خیلی کوتاه عرض کنم که دیگه وقت من رو به آخر هست. توصیه اولم رو فقط اجمالش رو امشب میگم، انشاءالله توضیحش رو برای شب بعد. ما درباره شب قدر یه عبارت داریم، این عبارت رو دقت کنید، داریم التمسوها. التمسوها یعنی چی؟ التماس از ماده لمسه، بعد التماس یعنی چیزی رو با تضرع خواستن. میگیم شما اومدید امشب از خدا میخواد التماس کنید. حالا فرمودن التمسوها، این شب قدر رو التماس کنید، با تضرع از خدا بخواد که خدا توفیق درک اون رو به شما عطا بکند. به شما ببینید در همین دعای شریف ابو حمزه، امام سجاد این رو با التماس میخواد. باز در اون بخش پایانی دعا بفرماد خدایا وجعلنی من اوفر عبادک نصیبا من کل خیر انزلته و تنزله فی شهر رمضان فی لیلت القدر و ما انت منزله فی کل سنت من رحمت تنشرها و عافیت تلبسها و بلیت تدفعها. خدایا منو از اون کسانی قرار بده که سهم اوفر و وافر و زیادی رو عطا کردی نسبت به اون چه نازل میکنی در شب قدر، که خدا یه سهم وافر رو به من بده. خب پس انشاءالله سعی کنید در این شبها دیگه، ببینید داریم به اون ثلث آخر ماه نزدیک میشیم، پس باید التماس کرد خدا این شب رو روزی میکن. این یه مطلب. مطلب دوم، آقا در شب قدر دو چیز خیلی اثر میکند، خیلی اثر داره، که حالا درست ما بر اساس قرائن و شواهد میگیم این شب قدر در مثلا ثلث آخر از شب 23 است، اما یقین نداریم. بله شواهد و قرائن است، اما یکی از اینه که در شب قدر خیلی مهمه و خدا در اون خطاباتش به حضرت موسی بن عمران دارد، می‌فرماد اگر کسی میخواد در قیامت بر صراط سریع عبور بکند، فرمودن صدقه در شب قدر رو فراموش نکنه، برای اینکه حالا انشالله ما از این محروم نمانیم، سعی کنید هر شب یه صدقه ولو کم باشه، هر مقدار بنده توان مالیتون کنار بگذارید، اگر از اول ماه کاری کردید چه بهتر، اگر نه از این به بعد، که صدقه شب قدر ازمون فوت نشد. یه توصیه. توصیه دوم، آقا در شب قدر ما در روایت داریم، آقا این نکته رو عنایت بکنید، هر وقت خدای متعال میخواد برکاتش رو به بنده هاش بده، اما ببینید این بنده ها ممکنه این ظرفیت رو ندارند، از طرفی هم خدای متعال میخواد این عنایت رو بده، چی بکنیم؟ میدونی خدا چی کرده؟ آمده دست ما رو تو دامان ابی عبدالله الحسین قرار داده، آمده زیارت ابی عبدالله رو مستحب قرار داده، شخص میشه زائر ابی عبدالله، بعد خدای متعال میفرما تو زائر ابی عبدالله شدی؟ حالا من بر خودم مثلا حد کردم که زائر ابی عبدالله روی برکات رو بدم، واقع در شب قدر داریم کسی که زائر ابی عبدالله هست، خدا او رو پاکش میکند که یومن ولدت و امهو، مثل روزی که از مادر متولد شده است. حالا توصیه بنده این انشالله سعی کنید مخصوصا این دهه آخر هر شب یه سلامی به ابی عبدالله داشته باشید و یکی از زیارات حضرت رو منو یه زیارت کوتاه باشد، خونده بشد که انسان از زیارت شب قدر ابی عبدالله محروم نموند. چون یه دلیل روایت داریم که شب قدر رو در دهه آخر مشخص کردند، فهمدن این ده شب رو توجه داشته باشید. پس این هم انشالله سعی کنید هر شب مخصوصا تو این دهه آخر یکی از زیارات ابی عبدالله رو انشالله داشته باشیم. امیدواریم خدا انشالله روزیمون بکند. حالا اما امشب هم با هم اجازه میدید یه سلام به محضر حضرت داشته باشیم، و مخصوصا میدونید که این سلام در جمع، آقا یه جمله ای رو خدا رحمت از آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه داشتن، میفرمودن اونها، حالا این انشالله شاید در شبهای بعد براتون توضیح بدم، که در زیارت ششم امیرالمؤمنین آمده است، ائمه عین الله ناظره و اذنه الواعیه هستند، گوش شنوای حقند، و ایشون در تفسیر فرمودن شما وقتی سلام میکنید قبل از اون که خودتون صدای خودتون رو بشنوید، امام چون اقرب است، امام صدای شما رو شنید. یعنی شما وقتی میخواید بگید السلام علیک یا ابا عبدالله، هنوز خودتون نشنیدید، امام شما صدای شما رو شنیده است. خب پس با این اعتقاد خودتون رو در محضر ابی عبدالله ببینید و فقط یه سلام به محضر حضرت عرض کنیم. آقا جان ابی عبدالله، یبن فاطمت الزهرا، یه توصیه هم آقا امام صادق دارد. امام صادق فرمودند ما خانواده دوست داریم ما رو به نام مادرمون فاطمه صدا بزنید، بگید یبن الزهرا. این امام صادق فرموده. حالا با آقا ابی عبدالله هست کنید، آقا جان ابی عبدالله یبن الزهرا، بر ما منت بگذارید و به خاطر مادرتون حضرت فاطمه این عرض سلام ما رو بپذیرید. یبن فاطمت الزهرا به فاطمت به فاطمت به فاطمت الزهرا امک یا سیدی. آقا در این وقت سحر ماه مبارک است، عرض سلام ما رو اجابت بفرماد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک و اناخت برحلک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. فقط یه جمله عرض کنم، آقا جون ابی عبدالله یبن فاطمت الزهرا به حق اون ساعتی که دختر شما در این جناب سکینه در اون عصر در واقع یازدهم وقتی که میخواستن از کربلا حرکت کنن و خواستن از خلاصه امام سجاد که اجازه بدید ما بریم و با ابدان طاهره شهدامون وداع کنیم، شما یه لحظه فقط الان حرکت کنید، یه سیر روحی الان برید، خود شما هم کربلا باشید، فقط ببینید این صحنه رو. آقا داریم زینب علیها سلام الله پیشا پیشی خانم ها حرکت میکردن و به دنبال سر زینب علیها سلام الله دختر ابی عبدالله سکینه هست. یه وقت میگن جناب سکینه دید عمه رسید به یه بدنی استاد، فقط داره نگاه میکنه بدن رو. لحظاتی همه سکوت کرده. یه وقت جناب سکینه دید عمه افتاد روی این بدن، این دستاشو کرد زیر بدن بالا آورد. این لحظه میگن سکینه پرسید عمه جان هازا نعش و من این بدن کیه؟ فرمود هازا نعش و ابی کل حسین این بدن بابا تر میدن. آقا میگن بعد از اون که حالا زینب اون عبارات رو دارد، یه وقت اینجا دیگه نوبت جناب سکینه از شما باشید. گفتم شما الان خودتون کربلا ببینید، دارید میبینید این صحنه رو. فقط این جمله رو بگم و عرضم تمام. آقا میگن جناب سکینه خودش روی بدن بابا انداخت و ما وقتی صدا زدند الرحیل الرحیل کوچ کنید، آیا شما اگر بودید رها میکردید؟ آقا میدونید چجوری آمدن به جناب سکینه رو جدا کردن؟ داریم جروح ها آمدن او رو با تازیانه از بدن بابا. خدایا به حرمتشون عرض ما رو اجابت بفرمام. خدایا در این وقت سحر عفو و غفران و رحمتت رو روزی ما بفرمام. خدایا ما رو در این ماه اونچه مورد رضایتت هست ما رو موفق بر اون بدار. خدایا در باقی مونده این ماه توفیق روزی گرفتن قیام در این شبها رو روزی ما بفرما. خدایا توفیق درک لیله قدر این ماه رو با معرفت هرچی بیشتر به ما کرامت بفرما. خدایا اسلام و اسلامیان نصرت عطا بفرما. خدایا این دشمنان اسلام رو به خودشون مشغول بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری در پناه خودت حفظ بفرما. خدایا امر فرج امام زمان ما بر ما آسان قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد.